بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته تقدیم به ارواح مقدس و مطهر انبیاء اولیاء شهدا به ویژه سالار شهیدان و سید مظلومان ابی عبدالله الحسین و یارانشون صلوات دیگری هدیه فرمایید. در حدیثی از وجود مقدس خاتم النبیین که در منابع بسیار قدیمی ما آمده، حضرت فرمود راجع به شهدای کربلا: اولئک من سادات شهدای امتی یوم القیامه. یعنی شهدای کربلا سادات شهیدان امت من هستند در روز قیامت. اگر ابی عبدالله الحسین سید الشهدا هست، شهدای کربلا هم سادات شهدای روز قیامت. در روایت دیگری باز در کامل الزیارات ابن قولوی هست از خاتم النبیین، فرمود: و هو یوم اذن فی عصبت که انهم نجوم السما. سید الشهدا با جماعتی است که اونها ستارگان آسمان هستند. یتهادون الی القتل، مسابقه میدن، سبقت میگیرن از همدیگه برای شهادت. در حدیث سومی باز در کامل الزیارات از وجود مقدس امیر مؤمنان سلام الله علیه راجع به شهدای کربلا فرمودن: لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من اتا بعدهم. نه کسانی که قبل از اونها بودن بر اینها سبقت میگیرن و نه کسی که شهدایی که بعد از اونها خواهند آمد به اینها میرسن. روایت فراوانی داریم راجع به عظمت شهدای کربلا. به نظرم این ایام یک فرصتی است که ما با زندگی اینها، سیره اینها آشنا بشیم برای زندگی خودمون. جزئیات بسیار زیبا و فراوانی در زندگی شهدای کربلا هست که من گاهی به نظرم کمتر مورد توجه قرار میگیره. حالا به بعضی از موارد امروز بدون مقدمه اشاره میکنم که بلکه تعداد بیشتری رو عرض کنم. در رجال شیخ طوسی رضوان الله علیه هست، در تاریخ طبری هست، راجع به زندگی یکی از شهدای کربلا کمتر نامشون برده میشود به نام عبدالله ابن عمیر کلبی، از اصحاب امیر مؤمنان سلام الله علیه بود. ظاهراً در یه مسافرتی بود آمد کوفه، شب رسید خانه، دید شهر خیلی شلوغه، رفت و آمده، خبر نداشت چه خبره. سرش از پنجره خانه کرد بیرون، از این جمعیتی که به سرعت رفت و آمد می کردن سوال کرد چه خبره. گفتن مگه اطلاع نداری؟ گفت نه. گفت مردم دارن دسته دسته میرن کربلا برای جنگ با پسر فاطمه زهرا و فرزند رسول خدا نواده پیام. خیلی تعجب کرد، گفت والله کنت علی جهاد اهل شرک حریصا، ما آرزو داشتیم در رکاب پیامبر با مشرکین به جنگیم، اینا میرن با پسر پیغمبر خدا به جنگن. به همسرش جریان رو گفت، گفت من تصمیم گرفتم برم ملحق بشم به کاروان سید الشهدا سلام الله علیه. این همسر با وفا گفت خیلی تصمیم خوبیه، ولی به شرط اینکه منم همراه خودت ببری. هر دو شبانه آمدن، شب هشتم محرم رسیدن کربلا. عزیزان، تاریخ کربلا گفتن خیلی خوبه، لازمم هست، ولی مهمتر از تاریخ درس از تاریخ. من بارها این جمله را عرض کردم. ببینید، این بزرگوار ظاهراً جز اون 18,000 نفری که برای حضرت نامه نوشت نبوده، نامه ای هم از حضرت دریافت نکرده. بعضی ها نامه نوشتن به حضرت، بعضی ها نامه های حضرت رو دریافت کردن، اشراف کوفه، سران کوفه، بزرگان کوفه، بزرگان بصره، بسیاری در دیدار و ملاقات حضوری با سید الشهدا سلام الله علیه قرار گرفتن، حضرت دعوتشون کردن ولی حاضر نشدن همراهی کنن. اما این بزرگوار فقط در همین حد سرشو از پنجره خانه کرده بیرون، متوجه شده که ولی خدا نیاز به یاور داره، راه افتاده، شبانه راه افتاده. در نامه نوشته یک، در نامه ای دریافت کرده دو، نه ملاقاتی داشته سه، فقط سرش رو از پنجره خانه بیرون کرده، متوجه شده عده‌ای دارن میرن با ولی خدا بجنگن، گفت منم برم یاری و نصرت حجت خدا، ولی خدا، امام زمان خدا. آیا واقعا ما الان اینجوری هستیم در همین حد که احساس کنیم؟ احساس که میکنیم دین نیاز به یاری داره، امام زمانمون نیاز به راه بیفتیم. من بارها عرض کردم این جمله رو که دینداری التماس نمیخواد که هی به ما بگن، التماس کنن، تأکید کنن، نه، باور میخواد. اگه به اون باورها رسیدیم خودمون راه میفتیم. شب هشتم محرم رسیده کربلا. شیخ طوسی رضوان الله علیه میفرماد دومین شهید از اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه بود. روز عاشورا دو نفر آمدن حلم مبارز گفتن از لشکریان دشمن، اسامیشون هم نوشتن، یکیش غلام زیاد ابن ابیه بود، یکی هم غلام ابن زیاد، آدمای قلدری هم بودن، به نام یسار و سالم. اینا وقتی حلم مبارز گفتن، جناب حبیب ابن مظاهر و بریر پاشدن که برن با اینا بجنگن. امام فرمودن که اجلسا بنشینید، اجازه ندادن بریر و حبیب برن. شاید به هر حال موقعیت ها باید در نظر گرفته بشه. حبیب ابن مظاهر یه شخصیت فوق‌العاده‌ای است در میان لشکر، بریر همینطور. فرمودن بنشینید شما. این آقایی که شبانه آمده با همسرش اومده، عبدالله ابن عمر، این بلند شد گفت آقا اجازه میدید من برم؟ این عبارت اینه: فرع الحسین علیه السلام رجلا طویلا شدید الساعدین بعیدا ما بین المنکبین. دیدن ماشاءالله چه قیافه خوبی داره، چه قامت بلندی داره، چه بازوانی داره، چه سینه ستب، خیلی خوبه این. حضرت فرمودن که انشئت، اگه دوست داری شما برو. این آمد، حالا داستان نبردش مفصله، مجال نیست، میخوام اون چی که برای امروز ما به درد میخوره سریع عرض کنم. هر دو نفر رو با اینکه آدمای غلدری بودن از پادر آورد، خودش تو این درگیری اول انگشتانش قطع شد، بعدم به شهادت رسید. همسر با وفایی که همراهش آمده بود، آمد کنار بدن غرق به خون این شهید بزرگوار، شروع کرد گریه کردن. من باز منابع رو بگم، بعضی از حرف ها کمتر شنیده شده، شاید تصور کنید مثلا منبع خیلی درست حسابی نداره. چرا؟ هم در انساب الاشراف این پایان داستان آمده، هم در مناقب ابن شهرآشوب آمده. آمد کنار بدن غرق به خون شوهر شهیدش، یه جمله ای گفت. گفت اسأل الله الذي رزقك الجنه ان يسحبني معك. گفت عبدالله با هم اومدیم، چرا از هم جدا شدیم؟ قرار نبود جدا بشیم. از خدا میخواهم اون خدایی که بهش رو نصیب تو کرد منم به تو ملحق کنه. میدانید کربلا اوج فضیلت ها و اوج رذیلت ها بود، از این طرف از اون طرف. شمر سوال کرد چی میگه این زن کنار بدن غرق به خون شوهرش. بهش گفتن، گفتن میگه ای کاش منم میرفتم. گفت خب کاری نداره که اینم ملحقش کنین به شوهرش. با یه عمودی بر فرق این زن زدن. این تنها بانویست که در کنار بدن غرق به خون شوهرش در روز عاشورا به شهادت رسید. خیلی پیام داره این داستان، پیامهاشو میدونیم، من یه جزئیاتشو نگم. اولا نقشی که یک بانو میتواند در تشویق شوهرش داشته باشه، میتونست بهش بگه نرو، میتونست حداقل یه مانع ایجاد کنه، حالا مانع هم ایجاد نکنه، فکر شوهرشو مشغول کنه. نه تنها مخالفتی نکرد، هم راه افتاده و بعد هم خودش پایان کار به شهادت رسیده. برای اینکه عظمت این شخصیت ها رو بدانیم، یه مقابله ای کنیم بین نور و ظلمت در تاریخ کربلا. میدانید بعضی عرض کردم امام حسین علیه السلام بهشون نامه نوشته، ملاقات کردن ولی نیومدن. نمونه هاش زیاده، فراوانه. شاید یه روزی برسم این بحث رو محضرتون تقدیم کنم. کسانی که با سید الشهدا همراهی کردن 4 دسته هستن، کسایی هم که با امام حسین همراهی نکردن اونا 4 دستن. اونایی که همراهی کردن 1 دسته از مدینه را افتادن از روز اول، 1 عده در مکه ملحق شدن، 1 عده در میانه راه ملحق شدن، مسیر مکه تا کربلا، 1 عده هم در کربلا به حضرت پیوستن. اونایی هم که جدا شدن 4 دسته بودن. عده‌ای از مدینه حاضر نشدن حضرت رو یاری کنن. عده‌ای در مکه حضرت دعوتشون کرد حاضر نشدن. عده‌ای میانه راه جدا شدن. عده‌ای هم کربلا جدا شدن. این آزمون برای همه ما هست. به قول اون استاد بزرگ یوارمون میفرمود که تاریخ کربلا برای است که ببینیم ما کجای کربلا ایستادیم. الان ما کجای کربلا ایستادیم. ما از مدینه حضرت یاری میکنیم، در مکه یاری میکنیم، بین راه یاری میکنیم، بالاخره کربلا خودمونو میرسونیم، یا نه از اول همراهی نمیکنیم، مکه جدا میشیم، بین راه جدا میشیم، روز عاشورا جدا میشیم. از کسانی که در مکه جدا شدن لابد شنیده اید، در منابع بسیار قدیمی ما هست، آقا سید الشهدا سلام الله علیه هر کسی رو میدید دعوت میکرد. من اینکه بعدا نگن آقا به ما نگفتین. از جمله ملاقاتی داره آقا با عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم. حضرت بهش فرمود اتق الله، از خدا بترس، لا تدعن نصرتی، دست از یاری من بر ندار. گفت آقا من که نمیام با شما، ولی شما نمیخواد برید. اخشا ان یضرب وجهه که هذا الحسن الجمیل، حیف نیست این چهره به این قشنگی زیبایی نورانی شما هدف ضربات شمشیر یزید قرار. شما نمیخواد برید. به قدری سید الشهدا از این جمله ناراحت شدن، فرمودن اف لهذا الکلام مادامت السماوات والارض، اف بر این منطق. اما علمت ان بنی اسرائیل کانو یک، نشنیده ای که بنی اسرائیل گاهی در یه روز جمعی از پیامبران رو میکشتن؟ نشنیده ای این همه اولیاء خدا، انبیا در راه خدا جانشون رو فدا کردن، بعد تو به من میگی که شما نمیخواد بری، حیف این چهره نورانیتون. این همه اما علمت ان رأس یحیی بن زکریا اهدی الی بقیه من بقایا بنی اسرائیل. این دلسوزیه، این منطقه. و خدا می داند اینا رو بعدها چه ذلتی دیدن. تو قیام مردم مدینه همین عبدالله ابن عمر با اینکه نمیخواست شرکت کنه، ولی یه فضایی شد که دیگه نمیتونه سکوت بکنه. البته عزیزان می دانید خیلی ها قیام کردن، ولی زمان شناسی مهمه. الان دهه اول محرم ببینید، امروز همه عالم برای آقازاده 13 ساله عرض ارادت میکنه، برای طفل 6 ماه عرض ارادت میکنه. توابین هم قیام کردن، شهید هم شدن جزاهم الله، ولی دیر یادشون اومد، دیر راه افتادن. تا حالا چند تا مجلس گرفتن برای توابین؟ مردم مدینه قیام کردن، حالا بماند انگیزه هاشون، ولی چه فایده؟ اون روزی که سید الشهدا سلام الله علیه فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، اون شبی که حجت خدا از مدینه شبانه آمد بیرون، یکی نگفت آقا پسر پیغمبر کجا داره میره؟ حالا قیام میکنی. 2 سال بعد از حادثه کربلا قیام کردن، کشتار وسیع شنیدید، واقعه حره. ولی اون قیام کجا؟ این قیام. تو اون قیام مردم مدینه عبدالله ابن عمر توی یه فضایی قرار گرفت، مجبور شد یه نامه نوشت به یزید. این نامه باز در منابع قدیمی هست. نوشت که چرا حسین رو کشتی؟ چرا حسین ابن علی رو؟ دیگه حالا مجبور شد، ولی این آدم علی حرفا نبود. یزیدم بهش جواب داد، خیلی جواب خوبی داد، دستش درد نکنه، این جوابش خوب بود. یه تعبیر خیلی، حالا نمیخواستم چون خودشون هم دیگر میشناختن، من نمیخواستم بگم، بهش نمیشه یا احمق بنی ادعی، احمق، نفهم، برای چی به من نامه نوشتی که چرا حسین ابن علی رو کشتی؟ اننا جئنا الى فرش ممهده و وسائد منزده. گو بدبخ، نادان، نفهم، من که سر سفره آماده اومدم نشستم، این سفره رو بابای من برام من پهن کرد و بابای تو برای بابای من پهن کرد، نامه به من مینویسی؟ ببر سر قبر پدرت نامه بنویس. راست میگفت، منطقش درست بود. عبدالله ابن عمر به یزید اعتراض میکنه چرا حسین ابن علی رو کشتی؟ و تو چه کاری به من اعتراض کنی؟ من سر سفره آماده نشستم، بابام این سفره رو آماده کرد رو برم. اننا جئنا الى فرش ممهده و سائد منزده فقاتل، از اون سفره آماده دفاع کردیم. اگر ظلمی بوده، جرمی بوده، بابای من این سفره رو بر من آماده کرد و بابای تو برای بابای من آماده کرد. کی به معاویه پست شام رو داد؟ 20 سال از طرف کی خلیفه بوده، امیر بود در شام. این قیام ها دیگه چه فایده ای داشت؟ دیر بود. به هر حال عبدالله ابن عمر نپذیرفت. حضرت فرمود اتق الله، از خدا بترس، حاضر نشد. ببینید چقدر فرق بین کسانی که حجت خدا، ولی خدا، امام زمانشون، سید و شهدا باشون ملاقات میکنه، دعوت میکنه، ولی نمیپذیرن. اما از اون طرف کسی که نامه ننوشته، دعوت نامه ننوشته، فقط سرشو از پنجره خانه کرده بیرون، فهمیده حجت خدا یاور میخواد، رو افتاده. از جمله کسانی که در همین میانه راه فراوان شنیدید ولی جزئیاتی داره عبرت آموزه، 2 تا ملاقات حضرت در بین راه داشتن، یکی با زهیر از جمله ملاقات ها، یکی هم با عبیدالله حر جعفی. حالا ملاقات زهیر رو بعدن عرض میکنم. خب زیاد شنیدید عبیدالله حر جعفی از کوفه آمد بیرون، وقتی خبر شده امام حسین سلام الله علیه داره میره کوفه، آمد کوفه که اصلا برخورد نکنه با امام حسین، نبینه حضرت رو، و یه جوری هم تو مسیر میرفت که با امام حسین هم منزل نشه، ولی یه جای ناچار هر دو یک جا چادر زدن، خیمه زدن. آقا سید الشهدا پیام دادن به عبیدالله رجوفی که بیا من کارت دارم. حجاج ابن مسروق که از شهدای کربلا هست آمد پیش عبیدالله، گفت آقا امام حسین گفتن که بیا من کارت دارم. عزیزان من باور میکنید؟ گفت به حسین ابن علی بگو والله ما ارید و ان اراه ولا یرانی، نمیخوام نه حسین منو ببینه نه من حسین رو ببینم. اصلا من از کوفه اومدم بیرون برای اینکه حسین ابن علی رو نبینم. برای چی پیغام میفرسته برای ما؟ برای چی ما رو تو محضور اخلاقی قرار میده؟ مسلمان کارش به جایی برسه بگه من از شهر زدم بیرون که شما رو نبینم. خب امام معصوم حجت خداست، دلش می سوزه، میخواد دست افراد رو بگیره، مثل ماها نیستن، حوصله نداریم. آقا سید الشهدا سلام الله علیه راه افتادن به طرف خیمه عبیدالله حر جعفی. خودش میگه، میگه وقتی امام حسین آمد تو خیمه من لا رققت علی احد، که رقتی علی الحسین، خیلی دلم سوخ، چون این بچه های 30 تا بچه خردسال دنبال امام حسین اومده بودن، راه افتاده بودن، اینا میشستن آقا مینشست، آقا بلند میشد، اینا بلند میشد، این بچه ها دور آقا تو این بیابونا، خیلی دلم سوخ. وقتی آقا نشستن از حضرت سوال کردم، آقا از سوادون هم خذاب، آقا محاسنشون رو خذاب کرده بودن، حضرت سنی نداشتن، در کربلا 57 ساله به شهادت رسیدن. گفتم آقا رنگ مشکی محاسنتونه یا خذاب کردید؟ فرمود پیری زود به من رسید. امام علیه السلام دعوتشون کردن. ببینید امام نیازمند به حضور چند نفر نیست، اینا بیان نیان مسیر مشخصه، ولی امام حجت خداست، میخواد دستگیری کنه. بهش فرمود که این عبارت گزارش شیخ صدوقه، فرمود انک مذنبون، تو گناهکاری، ان الله مؤاخذک بما کسبت و اسلفت، خدا مؤاخذت میکنه، سابقه خوبی نداری، چون در جنگ صفین جزو سپاهیان معاویه بوده، یه آدم راهزنی بوده. امام میخواد دستشو بگی باشه راهزن باشه، یاران معاویه بوده باشه، بریم ملاقات کنیم شاید برگشت. فرمود ان الله مؤاخذ که به ما کرد، ادعو که الى توبتن، دعوتت میکنم برای یه توبه ای که گذشتت پاک بشه. میدانید توبه باید متناسب با گناه باشه. کسی که شمشیر برای معاویه زده، حالا توبهش به این است که شمشیر برای حجت خدا بزنه، ولی خدا بزنه. توبه اینجوریه، نه یه استغفر الله بگه ولی خدا رو رها کنه. خب نپذیرفت، به امام گفت آقا من با شما نمیام. شنیده اید؟ گفت ولی یک اسب تیزرویی دارم، یه شمشیر خیلی خوبی دارم، میخواید بهتون بدم. حضرت آیه قرآن خوندن که ما حاضر نیستیم از گمراهان یار و یاور بگیریم. ما کنتم متخذ المضلین عضدا، به تعبیر لطیف بعضیا پیام سخن آقا این بود، من اومده بودم تو رو ببرم بیچاره، نه اسب تو ببرم. اسب تیز رو برای چی میخوام؟ خب فرار کنم. از کسانی که باز تو همین مسیر، نه تنها فقط تو مسیر، شما این تاریخ رو شاید کمتر گفته شده باشه، کمتر شنیده باشید، روز جمعه اشاره‌ای کردم، روز نهم محرم 2 نفر آمدن، نهم محرم، ضحاک ابن عبدالله، مالک ابن نضر، خبر از کوفه آورده بودن که آقا در کوفه تمام مردم علیه شما بسیج شدن، دارن میان. حضرت فقط یه جمله فرمودن، حسبنا الله و نعم الوکیل. این چه ایمانیه عزیزان من، این عزای سید الشهدا سلام الله علیه برای تقویت ایمان ماست. گاهی گرفتاری های تو زندگی طبیعی زندگیه، خودمونو میبازیم، ایمانمونو از دست میدیم، اما تمام دشمن بسیج شده، حضرت فقط یه جمله، نه کم نه زیاد، حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد به این 2 نفر فرمودن شما حاضرید با من همراهی کنید؟ خب مالک ابن نهز گفت نه من میخوام برگردم، ضحاک ابن عبدالله گفت من میمونم، ولی به شرط اینکه کشته شدن من از شما یه دفعه خطری کنه. داستانشو مفصل گفتم. عجیب عزیزان، تا عصر عاشورا این با امام حسین بوده سلام الله علیه. خودش گزارش میکنه میگه همه رفتن، 2 نفر باقی موندن، من و 2 نفر دیگه. اسبمو بسته بودم در خیمه، پیاده میجنگیدم، یکی 2 نفر رو کشتم، 10 نفر رو مجروح کردم. سید و شهدا تشویقم میکردن، لا قطع الله یدک، لا تشلل. یه مرتبه وسط معرکه عصر عاشورا برگشته خدمت امام حسین، گفته آقا یادتونه دیروز ما با هم قرارداد داشتیم، من تا اونجایی برای شما بایستم دفاع کنم که کشته شدن من دفع خطری از شما، الان من کشته بشم شما زنده میمونید. آقا فرمودن نه، امروز پایان ما شهادته. گفت پس برای چی من کشته بشم؟ آقا فرمودن منظورت چیه؟ گفت منظورم که الان برم. خب برو، چجوری میخوایی بری؟ نقشه ای زد، حیله ای به کار برد، زد وسط لشکر، تعقیبش کردن، 15 نفر دستگیرش کردن، یک کسی شفاعتش کرد، آزاد شد، به سلامتی رسید به کوفه. میگه همون ساعتی به کوفه رسیدم که عصر عاشورا، که همون ساعت سر مقدس سید الشهدا بالا نیزه رفت، ولی جان خودش رو نجات داده. چقدر دیگه میخواستی عمر کنی؟ یعنی یک کسی بمانه، غربت سید الشهدا رو ببینه، تنهایی آقا رو ببینه، شهادت همه اصحاب رو ببینه، شهادت بنی هاشم رو ببینه. خودش میگه 2 نفر، من و 2 نفر دیگه باقی مونده. این امتحان ها برای ما هست، این آزمون های سنگین تو زندگی همه ما هست. شما وقت مقایسه کنید بین چنین آدمی که به امام حسین میگه اگه بناس شما رو بکشن، برای چی منو بکشن، و بین اون عزیزی که شب عاشورا میگه والله به خدا قسم اگر 1000 بار دروغ نمیگفتن، 1000 بار کشته بشم، زنده بشم، خاکسترم باز میستم پای کارشون. از جمله شهدایی که مقامات بسیار بالایی داره همین جناب زهیره، اینم تو ملاقاتی نجات پیدا کرد. در حالاتش می نویسن کان رجلن شریفن فی قومهی، خیلی آدم آبرومندی بود، یه موقعیت بالایی داشت، شجاعن در جنگ ها خیلی حماسه ها می آفرید، گرایش به اهل بیت نداشت، گرایش به امیر مؤمنان خیلی نداشت، تو سفر حج بر میگشت، در یک منزلی که شنیده اید امام حسین سلام الله علیه براش پیام داد. باز همینجا عزیزان یادشون باشه، عرض کردم تاریخ عاشورا شنیدن خیلی مهمه، مهمتر درس های تاریخ کربلاست. وقتی پیام امام حسین آمد که پاشو، یک کمی داشت فکر میکرد، نه اینکه منتفی کنه. همسرش گفت یا زهیر ان ابا عبدالله الحسین، امام حسین سراغتو گرفته، ایبعثو الیک ابن رسول الله ثم لا تأتی، پسر پیغمبر صداد کرده نمیری جواب بدی؟ سبحان الله، از خدا بترس، برو حرفشو بشنو. قطعا این همسر شخصیتی است که تأثیر گذار بود در این که تا قیام قیامت ما با این عظمت نام زهیر رو ببریم. رفته محضر امام حسین سلام الله علیه، حضرت چی فرمودن تو تاریخ نیامده، مطالب امام حسین با عبیدالله رجعفی آمده ولی ملاقاتشون با زهیر رو نیامده. فقط وقتی برگشت گزارش تاریخ اینه، شاد و شاداب برگشت، به اصحابش گفت هر که میخواد با من بمونه، بسم الله، هر که میخواد بره من. و بعدم یه حدیثی، شاید نمیدونم، ننوشتن در تاریخ، شاید سید الشهدا سلام الله علیه یادش آورد این حدیث رو، گفت یه وقتی ما در یکی از جنگ ها بودیم، پیروز شدیم، سلمان فارسی اونجا بود، گفت الان خوشحالید از این پیروزی؟ یادتون باشه یه روزی سید الشهدا علیه السلام رو باید یاری کنید، پیروزی اونجاست. این جمله شاید یاد شما از سلمان فارسی. وقت استاد پای کار سید الشهدا علیه السلام، روز عاشورا آقای خطبه خوندن، از زیباترین خطبه های سید الشهدا علیه السلام هست، ان الدنيا تغيرت وتنكرت وادبر معروفها ولم تبق منها الا صبابه كصبابه الانا. خیلی حدیث خطبه زیبا و طولانی هست. این خطبه که تمام شد، آقا سید الشهدا علیه السلام و اصحابشون فرمودن حالا شما حرف بزنید، از جمله همین زهیر ایستاده این جمله جاودانه رو گفته، والله لو کانت دنیا لنا باقیه و کننا فیها مخلدین. گفت عزیز فاطمه، 60 سال 70 سال که عمری نیست، اگر سند جاودانه به ما میدادن، ما ترجیح میدادیم در رکاب شما بایستیم بجنگیم. ببینید تو زیارت ناحیه مقدسه به این بزرگوار حضرت سلام میده، السلام علی زهیر ابن القین الجبلی، والله لو کنا، گفت والله لوددت انی قتلت ثم نشرت، به خدا قسم آرزو داشتم، دیروز پیروز براتون گفتم، 2 پسرعمو گریه میکردن، آقا فرمود گریه نکنید، گفتن یک جان چه قابل که فدای شما کنه. والله لودت تو انی قتل تو ثم نشر تو حتی اقتل ها کذا الف مره. آرزی داشتم هزار بار کشته می شدم زنده می شدم یک جان. فرمانده میمنه لشکر سید الشهدا، می دانید حضرت همین سپاه کوچک 72 نفره رو خب فرمانده ای براشون تعیین کردن. زهیر فرمانده سمت راست و میمنه شد، حبیب فرمانده سمت چپ شد و خود حضرت در قلب لشکر و قمر بنی هاشم علمدار این سپاه. یه جمله ایرم من آدرسشو میگم، مقیدم منابع رو بگم، عزیزان به وقت نگن ها این از کجا هست، کسیش نه شنیدنی و نمیشه اینجا گفت. سید ابن طاووس رضوان الله علیه در لحوف نقل میکنه، در منابع عامه هم آمده، در تذکرت الخواص سبت ابن جوزی آمده، در بعضی از منابع دیگه هم آمده. این همسر با وفا وقتی خواست جدا بشه از زهیر یه تقاضا کرد، فقط گفت شما میری منم، چون خودش بهش گفت برو، گفت یه تقاضا از اسالو که ان تذکرنی عند جد الحسین، پیش رسول الله ما رو از یاد نبر. وقت در این تذکرت الخواص هست که وقتی خبر شهادت شهدای کربلا به این بانوی با وفا یعنی همسر زهیر رسید، به غلامش یه کفنی داد، گفت ببر، نمیدانم چه کردن اینا، زهیر ارباب تو دفن کردن نکردن، برو ببین اگر دفنش کردن که هیچ، اگر دفنش نکردن با این کفن به خاک بسپار. نوشتن رفت این غلام ولی زود برگشت، خیلی سریع برگشت، گفت چی شد؟ مگر کار به جنگ کشیده نشده بود؟ گفت چرا؟ گفت مگه مولای تو زهیر رو نکشته بودن؟ گفت چرا؟ گفت مگه دفنش کرده بودن؟ گفت نه. گفت بچه رو کفن رو برگردوندی؟ گفت خواستم بدن مولایم رو دفن کنم ولی دیدم بدن عزیز زهرا بی کفن روی زمینه. شما راضی بودی من بدن زهیر رو دفن کنم، بدن سید الشهدا بی کفن روی زمین باشه. برگشت با همون کفنی که بهش داده بودن برگشت. خب میدونید اصلا شهید غسل نداره، خون شهیدان را ز آب اولاتر است، این خطا از صد ثواب اولاتر است، غسل نمیخواست، اینا رو باید همونجوری دفن میکردن. اجازه بدید یه نمونه دیگه اشاره کنم، عرضم رو تمام کنم، از شهدای سرفرازی که باز جزئیات زندگی اینها کمتر گفته می شود. حدیث اولش خوندم، رسول خدا امیر مؤمنان امام صادق، همونطوری که امام حسین سید الشهداست، اینا هم سادات الشهدا هستن. راجع به حبیب ابن مظاهر، کان سید القراء، سید القراء، حافظن للقرآن، حافظ قرآن بود، سید القراء بهش میگفتن. در رکاب امیر مؤمنان جنگیده، در رکاب امام حسن، در رکاب امام حسین، تمام جنگ ها جمل، صفین، نهروان همراه امیر مؤمنان بوده. این جمله هم باز هست در حالاتشون، وقتی سید الشهدا سلام الله علیه آمدن کنار بدن غرق به خون حبیب، فرمود رحمت خدا بر تو باد، تو کسی بودی که به یک شب ختم قرآن می کردی. بارها عرض کردم عزیزان، به قول امام رضوان الله علیه می فرمودن اگر مقامات اولیای خدا رو شنیدید منکر نشید، آقا یه شب ختم قرآن. به زندگی خودمون نگاه می کنیم، به خودمون نگاه نکنیم، منکر نشیم مقامات اولیای خدا رو. سید القراء، حافظن للقرآن. ما بین ایام انسمون با قرآن بیشتر باشه. این گزارشو در تاریخ دمشق یک روز اشاره کردم، راوی میگه شب عاشورا دیدم سیدالشهدا علیه السلام با صدای بلند قرآن میخونه و دموع تسیل و علا خدعی عشق به پهنای صورت حضرت جاریه. امام حسین خودشون قرآن خوندن، سر بریده شونم چند منزل قرآن خوندن، نه یک جا، چند منزل تلاوت قرآن داشتن. همینجا یاد کنم امروز سالگرد رحلت این عالم بزرگوار مرحوم آیت الله حق شناس رضوان الله علیه است، دوم مرداد 1386. چه حال خوشی داشت با قرآن، چه حال خوشی داشت با دعا، چه حال خوشی داشت با یاد خدا، ذکر خدا. دیشب در اون جلسه به جوونا گفتم اهل کتاب باشید، اهل مطالعه باشید، اهل الان قصه میخورید که آقای کاش ما آیت الله حق شناس رو درک کرده بودیم. قصه نخورید، نوارای ایشون هست، سیدی های ایشون هست، کتابای ایشون هست، سیدی هاشون بزنید تو ماشین گوش کنید. اون بیان تأثیرگذار، اون بیان همراه با محبت، میدونید عزیزان من اشتباه نشه، آیت الله حق شناس یه فقیه مسلم بود، یه مفسر بود، یه حکیم بود، شاگرد آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه بوده، شاگرد امام بوده. اگر در قم میماند چه مقامات عالیاتی، مقامات عالیاتی اینجا هم داشت، ولی حالا یه سلسله مقامات دیگه در ردیف مراجع، ولی فرمان یک مرجع تقلید آیت الله العظمای بروجردی ازشون خواستن برید تهران تبلیغ دین. یه فقیهی مثل آیت الله حق شناس را از حوزه علمی قم جدا کردن، از درس آیت الله عظمای بروجردی جدا کردن، از درس امام جدا کردن، از درس آیت الله عظمای حجت جدا کردن خیلی سخته، ولی چون حساب دینه، کار دینه، تبلیغ دینه، همه چیز رو پشت سر میگذاره میاد اینجا با چهار تا جوون بنشینه، با محبت صحبت کنه، و چه تأثیری در نفس تأثیرگذارش خداوند قرار داد. حالا قدردانی از اینا این است که ما امروز استفاده کنیم از کتابشون، از سیدیاشون، از سخنرانیهاشون. من مکرر گفتم این بزرگانی که ما از دست دادیم، مرحوم آیت الله جامع مشتبه تهرانی، مرحوم آیت الله آقای احمدی میانجی، شب تو اون جلسه گفتم اگه شما سخنرانی این عزیزان رو گوش بکنید، حتی تصمیم بگیرید که آقا رو من اثر نگذاره، حتما اثر میگذاره، قطعا تأثیر گذار، از بس آدم های خوبی بودن، اثر داره، نفس اثر داره. بارها من معرفی کردم کتاب های این بزرگان رو، آیت الله احمدی میانجی دوتا کتاب داره، یکی امید ناب شرح دعای ابو حمزه است، یکی عالم برزخ 33 جلسه سخنرانی. میشه آدم اینو گوش بکنه اثر نکنه؟ خدا میدونه چه شخصیت اخلاقی فوق العاده ای بود رضوان الله علیه. من تازه یه کتابی دیدم، مقام معظم رهبری یه تقریزی زدن به یکی از این کتاب ها که مؤلف اون کتاب تو کتاب نام میبره که من خیلی با آیت الله احمدی میانجی علاقه داشتم و با ایشون مشهور بودم. تو تقریز مقدمه ای که مقام معظم رهبری نوشتن آیت الله احمدی میانجی به من لطف داشتن. مقام معظم رهبری خوشحال بودن از اینکه آیت الله احمدی میانجی به من لطف داشتن. یه آدمی با این عظمت، شخصیت، معنویت، چی داریم میگیم؟ گو هزار مرتبه شویم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. ما دهان باز میکنیم میگیم آیت الله شناس، آیت الله احمدی، آیت الله تو تهران شما چیا دیدید؟ قدیمی ترها آیت الله است احمد خونساری رضوان الله علیه و دیگر بزرگان، اینایی که آثار دارن، کتاب دارن، از آثارشون، از تألیفاتشون استفاده کنیم. راجع به حبیب ابن مظاهر، سید القراء، حافظا للقرآن، ادرک امیر المؤمنین، در تمام جنگ ها همراه امیر مؤمنان، همراه امام حسن، همراه سید الشهدا، دو سه تا داستان بسیار آموزنده داره. قبل از کربلاش دیگه باشه انشالله فردا عرض میکنم. به هر حال من در یه جمله سخنم این است که تو این ایام، این که ما یه اسمی عمومی، همین کلی بگیم شهدای کربلا چی بودن، چه عظمتی، حداقل یه مقدار با این شخصیت این بزرگان آشنا بشیم و درس بگیریم در زندگیمون. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت ما بقي الليل والنهار. دیگه به شبهای پایانی دهه اول نزدیک میشیم، شب هفتم و هشتم و تاسوعا و عاشورا و محرم، آدم یه کمی جرأت میکنه یه حرفایی بزنه، و الا بعد از عاشورا دیگه آدم جرأت نمیکنه. من گفتم براتون صبحای کربلا خدا توفیق داد الحمدلله زیاد اونجا منبر میرم، مکرر اونجا به زائرین میگم، میگم آدم اینجا خجالت میکشه محضر امام حسین بنشینه بگه از حرم تا قتلگاه زینب صدا. بارها گفتم گاهی این شعرها خیلی سنگینه، روزه ها سنگینه، هر جایی نمیشه خون، چجوری آدم بگه به سوی گودال از خیمه دویدم. شمر جلوتر بود دیر رسیدم. امروز همه عالم به این 13 ساله عرض ارادت میکنه، یه احترامیست به امام مجتبی سلام الله علیه. 3 ساله بوده آقای امام مجتبی این امانت و یادگار رو به برادرشون سپردن. خدا رحمت کند یه استاد بزرگواری داشتیم، وقتی روزه حضرت قاسم سلام الله علیه میخواست بخونه این جمله رو میگفت، میفرمود اگه شما برادری داشته باشید، برادر از دنیا بره، بچه برادر امانت دست شما باشه، چقدر مواظبید، چقدر مراقبید، حتی شبی که این فرزند برادرتون رو به حجله دامادی میبرید گوشه چشم گریه میکنید، اشک میریزید، بابا امشب شب شادیه، میگی نه کاش برادرم امشب زنده بود. بعد میفرمود چه گذشت به حال اون عزیزی، یعنی سید الشهدا که یادگار برادر امانتش رو نمیخواست به حجله دامادی بفرسته، میخواست به قتلگاه بفرسته. خدا میداند داغ قاسم ابن الحسن سلام الله علیه چه کرده بر قلب سید الشهدا علیه السلام. وقتی آمد اونقدر گریه کرد، اونقدر التماس کرد، گزارش تاریخ اینه، قشی علیه ما هر دو از هوش رفتن، چون آقا شب عاشورا فرموده بود همه تون به شهادت میرسید، گفت آقا منم جز شهدا هستم، فرمود بله، ولی بعد از این که یه بلا سنگینی خواهید دید، که حالا میگم بلا چی بود. اونقدر گریه کردن از هوش رفتن، فرمودن میترسم مادرت راضی نباشه. یه کتابیست به نام ابصار العین فی انصار الحسین مال مرحوم سماوی، بسیار کتاب خوبیه، ترجمه شده بخونید، چون یه نظم خاصی به شهدای کربلا داره، از جمله در یه فصلیش مینویسد این 72 شهیدی که در کربلا بودن فقط 8 تا مادر تو کربلا حضور داشت، بقیه نبودن، 8 تا مادر تو کربلا بودن، یکیش بی بی زینب سلام الله علیها هست، یکیش هم یه بانوی با عظمتی است به نام رمله، مادر قاسم در کربلا حضور داشته. آقا فرمودن مادر، گفت آقا مادر خودش منو فرستاد، التماس کرد، آقا اجازه داد، نوشتن دست و پای عمو رو میبوسید تا اجازه بگیره. وقتی سوار شد شنیده اید اونقدر به عجله، هر زرهی آوردن به تن این 13 ساله نمیخوره، هر کلا خودی آوردن نمیخوره، بر فرس تند رو هر که تو را دید گفت برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. وقتی میامد گریه کرد و دشمن گفتن ببین کار حسین به جایی رسیده، بچه ها رو فرستاده، این بچه داره گریه میکنه، ولی وقتی رجزش رو خوند فهمیدن برای خودش گریه نمیکنه. هازا حسینون کل اسیرن، حسین دست شما، شما نامه نوشید امروز حسین و اسیر دست خودت، معلوم شد برای سید الشهدا گریه میکنه سلام الله علیه. اونقدر التماس کرد، اونقدر التماس کرد، اما جانم به قربان صفایت، بده اذنم کنم جانم فدایت، دلم خواهد به جای اکبر تو بگردم ای عمو دور سر تو، اجازه ده که مدهوش تو باشم، به خاک و خون در آغوش تو باشم، چه خوش گردد که من گردم فدایی، چه خوش باشد که من گردم فدایی، بیایی و تماشایم نمایی. التماس کرده اجازه گرفته. خدا شاهده این روزا مکرر عرض کردم بعضی روزه ها رو تو همین دهه اول میشه خوند، دیگه نمیشه بعدن خوند. خدا رحمت کند بر آیت الله العظمى حائری، شیخ عبدالکریم حائری، کسی این روزه رو در حضور این مرد بزرگ این جمله از روزه حضرت قاسم رو خونده بود، انقدر این مرد گریه کرده بود، بعد از روزه به اون روزه خان التماس کرده بود دیگه من جایی بودم این روزه قاسم رو نخون، این جمله رو نگو. کدوم جمله؟ وقتی قاسم صدا زد عموشو مثل باز شکاری دوید. ولی عزیزان من میدونید وقتی امام حسین آمد دیدی کسی میخواد سر قاسم رو از بدن جدا کنه، درگیر شد، تو این درگیری بدن قاسم زیر سم از بدن سید الشهدا رو از تن جدا کرده بودن، زیر سم از بردن، ولی قاسم هنوز جان به لب داشت، بدنش زیر سم نشست کنار بدن قاسم، مریض دارا، گرفتارا. این جمله رو این مرد بزرگ فرموده بود دیگه جایی من بودم نخونید. آقا فرموده بود عز و الله علی عمک ان تدعو فلاین، سخت برا عمود صداش بزنی ولی جوابتو نده، وقتی جوابتو بده دیگه فایده ای نداشته. عمود جان هازا صوتون والله غل ناصرهو، عمود دیگه یاور نداره، همه دشمنن. یه احترام بیشتری کرد، گفتم براتون آدم میخواد از برادرزادش احترام کنه، به برادرش بگه من مراقبش بودم. بدن علی اکبر رو زیاد شنیده اید، فرمود جوانان بنی هاشم بیاد، اما بدن قاسم و خودش برد آورد گذاشت کنار بدن علی اکبر، گاهی صورت به صورت علی میگذاش، میوه دلم علی، گاهی صورت به صورت قاسم میگذاش، یادگار برادرم.